بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين قبل از اینکه دنبال بحث رو ذکر بکنیم یک تکمیلی رو برای بحث پریروز عرض بکنیم و بعد بحث رو دنبال بکنیم نسبت به اون موردی که عرض کردیم که این سؤال برای ما مطرح هست که بین قلم موضوعه و بین اونجایی که یک لحم میته اختلاط با مزکا پیدا میکنه واقعا چه فرقی رو ما میتونیم قائل بشیم و عرض کردیم به حسب صناعت استدلال هم میتوان اون حکمی که در قلم موضوع ذکر شده که عبارت از قرعه باشه در مسئله اختلاط مزکا و میته مطرح کرد و هم بالعکس یعنی حکمی که در اختلاط میته و مزکا ذکر شده که بیع به من یستحلو اون رو در قلم موضوع جاری بکنید این حالا چیزی بود که در ذهن خود ما رسیده بود و من ندیده بودم که اصلا کسی این رو مطرح کرده باشه باز یه مقدار دنبال کردیم دیدیم که اتفاقا به این نکته بزرگان ما و عرض می شود مشایخ اساتید ما به این نکته تفتن پیدا کردن یک تعبیر رو مرحوم نائینی در کتاب فوائد الاصول که تقریرات ایشون هست در جلد چهارم در صفحه 680 ایشون می‌فرمایند که فتوای فقها اینه عند اشتباه الموضوع به غیرهی فی القنم تجری فیه القرعه در اونجایی که موضوعه به غیر موضوعه مشتبه میشه قرعه جاریه و اما عند اشتباه الحرام به غیره فی غیر الموضوع اونجایی که یک لحم حرام به غیر حرام مشتبه میشه اما بحث موضوع بودن در کار نیست لا تجری فیه القرعه خب بعد می‌فرماید مع ان الفرق بینهما غیر واضحه ایشون هم معلوم میشه به این نکته تفتن داشتن که چرا بین این دو ما باید فرق بگذاری و چه بسا همون قرعه که در قنم موضوع جاری می‌شود همون رو باید در قنم مختلط بین مزکا و میتم جاری بکنی این ولی بعد در آخر فرمودن ولابد من التأمل التام والمراجعه فی کلمات الاعلام این در کتاب فوائد الاصول مرحوم نائینی باز به قوانین مراجعه کردیم جلد دوم قوانین صفحه 27 که خب حالا متأسفانه در حوزه‌های ما دیگه قوانین متروک شده منسی شده در حالی که نکات بسیار مهمیه در قوانین وجود داره من یادم میاد که سال 60 و 61 که اون موقع حدود 4-5 دوره من موفق شدم معالم رو گفتم و یه شرح مفصلی هم بر معالم من نوشته بودم که حالا هر چی میگردم نمیدونم حالا کسی از من گرفته ارزیابی نوشته یادم نیست من مقید بودم که قوانین رو مطالب مهم مرحوم میرزا رو در همون کنار مطالب معالم ذکر میکردم چون در واقع قوانین یه شرحی است بر معالم و به عنوان یک شرح میتونه باشه بر کتاب معالم. نکات خیلی مهم میداره. در همین جلد دوم قوانین صفحه 27 سطر 6 هم در بحث شبهات محصوره اینشون میفرمد ثم انها هنا قولا آخر، که باز ما فکر میکردیم این کسی قائل نداره در رسائل و در کفایه اشاره به این قول نکردن. ثم انها، حالا ببینید رسائل و اینها رو اون مقدار که من در ذهنمه دارم عرض میکنم در باب شبهات محصوره اینشون میفرمد ها هنا قولا آخر و هو ان الحلال مشتبه بالحرام یجب التخلص منه بالقرآن. یعنی در میان اصولیین وقتی میرزا داره نقل میکنه، یعنی در میان اصولیین در باب شبهه منصوره در خصوص حلال مشتبه به حرام، یعنی فرض کنید که حالا بحث علم اجمالی داریم یکی از اینا نجس شده، اینا نه، در اونجایی که حلال مشتبه به حرامه، یکی میته است یکی مزکات اما نمیدونیم کدامه، یکی خمره یکی غیر خمر، از نظر شربش که آیا حلال یا حرام، در باب حلال مشتبه به حرام یکی از اقوال بین اصولیین قدیم که البته الان نیست در میان بزرگان ما تخلص به قرآن، اون وقت میرزایی رو نقل میکنه، اتفاقا هم روایات عامه رو بهش اشاره میکنه القرآن رو لکل امر مشکل و هم اون روایت محمد ابن این شبن عبید یکتینی رو، اما بعد بالاخره رد میکنه که حالا کار به ردش نداریم الان در اینجا. میفرماد ول جواب عن العمومات فی القرآن انه لا اشکال فی ما نحن فی بعد ما عرفت من الادله، میگوید موضوع قرآن مشکلونه و ما در شبهات محصوره دلیل عقلی داریم و لزوم احتیاط، پس مشکلی در کار نیست. اون وقت این روایت محمد ابن عیسی ابن عبید رو در کنم موتوعه حمله ها علی الاستحباب، عبده اینجا قرآن مستحب به نیجه لزومی داشته باشه لعدم مقاومت حال العمومات و خصوصات متقدمه، تا میرسه به این عبارت میفرماید که مرحوم مجلسی کتابی داره به نام اربعین. مجلسی بعد از این که این روایت محمد ابن عیسی را نقل فرموده آمده گفته این اختصاص به قنم موتوعه نداره، فرموده ان هذا الخبر يدل على ان الحلال المشتبه بالحرام يجب التخلص عنه بالقران، یعنی آمده از این روایت قنم موتوعه که تقریبا این مقداری که حالا من تا به حال فحش کردم بزرگان معاصر و ارکان اجتهادی زمان ما اینا بالاخره در قنم موتوعه آخر سر میگن آقا این در مورد خاص خودشه نمیشه تعدی هم کرد، هیچ وجه فنی روشنی هم نداره، اما ایشون میفرماید یدل علی ان الحلال المشتبه بالحرام یجب التخلص عنه بالقرآن کما اختاره بعض الاصحاب، یعنی هم خود مرحوم مجلسی پذیرفته هم میفرماید بعضی از فقها این رو پذیرفتن. حالا این رو بله، حالا اون برام مبتنی است برای اینکه ما چه استظهاری کنیم، استظهار کنیم این روایت ظهور در محصوره داره یا غیر محصوره. صاحب جواهر استظهار فرمود که ظهور در محصوره داره، ما استظهار کردیم این ظهور در غیر محصول داره. عرض می شود که برخورد کردن به کلام مرحوم میرفتاح در کتاب العناوین، ایشون هم استظهار فرمودن که این روایت ظهور در غیر محصول داره. این دو مطلب رو به اون بحث عرضت اضافه بفرمایید، دو مرتبه ما میرسیم به این مطالب و بحثش رو خواهیم داشت. خب ما در اینجا قبل از این که وارد تحلیل این روایات مفصلی که خوندیم و نکات بسیار مهمی این روایات داره، مهمترین بحثش این است که مراد از مشکل چیه؟ آیا بین مشکل، مجهول، مشتبه فرق وجود داره یا نه؟ و آیا از روایات خاصه ما یک عنوان دیگری غیر از عنوان مشکل و مجهول و مشتبه و ملتبس و معضل، پنج عنوانه، آیا از روایات خاصه عنوان دیگری میتونیم به دست بیاریم که ملاک در جریان قرعه اون عنوانه؟ قبل از رسیدگی به این من مناسب دیدم بحث ادله قرعه رو تمام بکنید بعد وارد اون بحث بشیم. در ادله قرعه تا به حال دو دلیل رو ما بررسی کردیم. دلیل اول قرآن کریم بود که نظر این شد که از قرآن به خوبی مشروعیت قرعه استفاده میشه. دلیل دوم روایات بود که سه طائفه کردیم روایات رو و همه رو از نظر دلالت، حالا به نحو اجمال و از نظر سند بررسی کردیم. بحث عمده‌ای هم که بعدم در تنبیهات داریم حول مفاد این روایات. دلیل سوم که برای حجیت قرعه اقامه شده اجماع مرحوم نراقی در کتاب مولا احمد نراقی، که بعضی ها به اشتباه میکنن مولا احمد نراقی، مولا احمد نراقی در عوائد در صفحه 651 ایشون دلیل سوم رو اجماع قرار داده. مرحوم شهید در کتاب القواعد و الفوائد جلد دوم شهید اول صفحه 184 یکی از ادله رو اجماع قرار داده. میرفتاح در کتاب العناوین ایشون دلیل سوم رو اجماع قرار داده، اجماع منقول، و دلیل چهارم رو اجماع محصل قرار داده. یعنی این مطلبی که بر سر زبان هاست که الان در زمان ما اجماع محصل که دیگه لا یمکن تحصیله، البته باز مراد اجماع بین متقدمینه نه اجماع بین متأخرین، تقریبا ایشون خواستن بفرمان در خصوص باب قرعه ما اگر به فتاوای فقهای متقدم مراجعه کنیم یمکن تحصیل الاجماع لنا. حالا عبارت میرفتاح رو بخونیم تا عبارت مرحوم نراقی و مرحوم شهید. مرحوم میرفتاح در جلد یک العناوین صفحه 348 می فرمد و ثالثها الاجماعات المنقوله علی مشروعیتها فی الجمله. خب اجماع منقول این روی مبانی محققین اعتباری نداره و برای ما مفید قطع به رأی معصوم علیه السلام نیست، در حد یک خبر واحده. منتها حالا اگه در یک موردی 7-8 تا اجماع منقول داشتیم، خود این اجماعات منقوله به منزله خبر متواتر میشه و مفید قطع برای معصومه.
اون وقت معقد اجماع اصل مشروعیت قرعه است. حالا قرعه در شبهات حکمی میاد یا نه، در شبهات مقرون به علم اجمالی میاد یا نه، اینا رو کار نداریم فعلا. در این که قرعه در فقه به عنوان یکی از راه‌های مشروعه نقل می‌کنند از شیخ طوسی در خلاف در مبسوط جلد 8 صفحه 306 کتاب الدعاوی و البینات، عبارت اینه: القرعتو فی هداء الرجلین فی ولدین من مقتضیات مذهبنا. قرعه در تدائی دو نفر، یعنی دو تا مرد اگر هر دو ادعا میکنن، هر کدوم میگن این بچه بچه منه، قرعه من مقتضیات مذهبنا. خب این مقتضیات مذهبنا نه تنها ظهور در اجماع داره، بالاتر از اجماعه، از مقتضیات مذهب امامیه است. خب این در کتاب مبسوط. بله ضرورت مذهب هم میشه خوب بند ناظر. بله شیخ طوسیه، شیخ طوسیه، شیخ طوسیه، بله شیخ طائفه هست دیگه، شیخ طوسیه، بله شیخ طوسیه دیگه، شیخ طوسیه، بله دیگه مذهب اینا امام میگه. بعد این در مبسوطه، در خلاف ایشون اونجا فرموده الاجماع الا ان کل امر مجهول فیه القرآن و قال فی مسئله تقدیم الاسبق ورودن من المدعیین. اگر دو تا مدعی به حضور قاضی آمدن، قاضی دعوای کدام رو اولا استماع بکنه در مسئله تقدیم اسبق، فرموده ان القرآن مذهبنا فی کل امر مجهول. پس شیخ هم در مبسوط هم در خلاف عرض می کنم که ادعای اجماع کرده بر قرآن بالاتر از. حالا صبر کنید، حالا صبر کنید، عجله نکنید. عرض می کنم که از قواعد مرحوم شهید اول نقل میکنه باز ایشون در اینجا که شهید فرموده ثبت عندنا قولهم کل امر مجهول فیه القرآن. بعد خود مرحوم میرفتان میگه و هو ظاهرون فل اجماع. نراقی هم در همون اوائد وقتی عبارت شهید رو نقل میکنه که ثبت عندنا قولهم کل امر مجهول فیه القرآن، ایشون میفرماد و هو ایزن ظاهرون فی جعول اجماع. اینجا به نظر ما یک نکته ای و یک دقتی باید بشه در باب اجماع. ما باید همیشه ببینیم معقد اجماع چیه. یه وقت میگیم اتفق الکل یا اجمع العلماء اجمعت الشیعه على مشروعیت القرآن، خب اینجا میشه دلیل باشه. میگیم آقا اجماع یک دلیلیست بر مشروعیت قرآن، اما این عبارت شهید با اون دوتا عبارت شیخ در خلاف و مبسوط بینشون فرقه. این عبارت شهید این است که ثبت عندنا قولهم، خب یعنی معقد اجماع چیه؟ روایت معقد اجماع کل امر مجهول فی القرآن، یعنی اجماع داریم برای که این وارد شده. این غیر از این است که بگیم اجماع داریم بر مشروعیت قرعه. مثل این که الان بگیم علما اجماع دارن که این روایت از امام علیه السلام صادر شده، این دیگه خودش به عنوان یک دلیل نیست، این اجماع در عرض می کنم که صدور این کلام از معصومه. گاهی اوقات در کلمات بزرگان اجماع معقدش کبرای کلیه، و اگر معقدش کبرای کلی باشه ما نمیتونیم از اون اجماع بر صغرا را استفاده بکنیم. مثلا ببینید اگر گفتیم اجماع داریم بر مشروعیت قرعه، اما این معناش نیست که بگیم اجماع داریم بر این که در حلال مختلف به حرام هم قرعه باید جاری بشه. اجماع بر کبرا مستلزم اجماع بر صغرا نیست. همچنین در اینجا اجماع بر یک روایت، بگیم اجماع داریم روایت صادر شده، حالا از روایت چی استفاده میشه؟ لزوم القرآن، مشروعیت القرآن، استحباب القرآن. فرض کنید ممکنه آخر سر بگیم مثل مجملیه، ممکنه کسی این رو بگه، ولی این یه مفیده برای این که به عنوان احد الادله یا اهدل عرض میشه که مدارک نمیشه باشه. بگیم اجماع داریم بر صدور این قول از امام علیه السلام، پس این دیگه اجماع بر ما نحن فیه که مشروعیت القرآن، که معقد اجماع رو مشروعیت القرآن باشه نمیشه. به نظر ما بین این مطلبی که از شهید نقل شده و بین اون دو تا مطلبی که از خلاف و شیخ طوسی نقل شد این فرق وجود داره. نظیرش ببینید ابن ادریس در کتاب سرائر جلد دوم در دو مورد، صفحه 170 و 173، ایشون در باب سماع بینات ایشون گفته و اجماع هم الا ان کل امر مشکل فی القرآن. خب اگر این الا ان کل امر مشکل رو بخواد به عنوان روایت نقل بکنه، بگیم آقا اجماع داریم بر این روایت، فقط اصل روایت ثابت میکنه، یعنی مثل این است که شما بگید آقا تواتر بر روایت داریم یا علم داریم به این که این روایت صادر شده. اینجا دیگه این خود روایت به عنوان یک دلیله، یه اجماع اثری نداره در اینجا. اگر مراد ابن ادریس این باشه، چون در صفحه 173 فرموده لما روی عن الائمه و تواتر به الاثار و اجمعت علیه شیعه الامامیه. حالا پس این نکته باید عرضش در اینجا مورد دقت قرار بگیره. میان سراغ اجماع محصل مرحوم مراغی. مراغی و با نراغی قاطی نکنیم، به وقتی صاحب کتاب العناوین میر فتاح المراغیه، ایشون میفرماد و رابعها الاجماع المحصل من تتبع الفتاوا، یعنی خودمون رفتیم تتبع کنیم فتاوا رو، به حیث لا یبقا فیه شک للفقیه فی کون العمل بالقرآن من الاصول الشرعیه فی المجهولات فی الجمله و المطلقا. حدود شاید 30 مورد رو مرحوم مراغی به عنوان تتبع ذکر کرده، در کجا جاری کردن، در کجا جاری کردن. می‌فرماد وقتی ما تتبع می‌کنیم در کلمات فقها برای ما این اجماع میشه اجماع محسن. و در آخر می‌فرماد ولا یبقا مع ذلک شک کن فی کونها، یعنی مشروعیت قرعه، متفقا علی فل جمله و اجمالا. مرحوم نراقی در همون صفحه 651 اوائل می فرمان فثبوتهو یعنی ثبوت الاجماع فی مشروعیت القرآن و کونها مرجعن لتمیز، در بعضی نسخ تمییز داره، و المعرفه فی الجمله مما لا شک فیه ولا شبهة تعتری کما یظهر لکل من تتبع کلمات المتقدمین و المتأخرین فی کثیر من ابواب الفقه فانه یراهم مجمعین علی العمل بها. می فرماید وقتی کسی تتبع کنه ببینه فقها اجماع دارن بر عمل به قرعه. و در آخر کلامش می فرماید و بل جمله این اقاد الاجماع علی مشروعیت القرعه از ظهر و ظاهر للفقها، ظاهرترین ظواهر، روشنترین امور روشن همین اجماع بر مشروعیت قرعه است. بعد می فرماید ترقی می کنه بل یمکن ادعاء ضرورت المذهبیه فیه ایزن، ترقی می کنه از اجماع می فرماید ضرورت مذهب ما مسئله اجماعه. مرحوم محقق بجنوردی در جلد اول عرض می شود قواعد فقهیه شون صفحه 65 می فرمان ولا اظنو ان احدا من الامامیه ينکر اعتبارها فی الجمله، احدی از امامیه رو من گمان نمی کنم که منکر اعتبار عرض می شود که قرعه باشه فی الجمله، لیکن هذا الاتفاق لیس، که اشکال میکنن به این که این اجماع مدرکیه که الان عرض میکنه. خب ببینید پس اجماع منقول از شیخ طوسی در دو مورد داریم، از شهید اول در قواعد داریم، از ابن ادریس داریم، عرض میکنم که از بعضی دیگه هم وجود داره، یعنی چند تا نقل اجماع داریم، چند نفر ناقل اجماع هستن که اینا رو زمینه به هم بکنیم که بس ها مفید برای علم بشه. اجماع محصلا حق با مرحوم میرفتاه، واقعا اگر کسی در این مورد تتبع بکنه میتونه تحصیل اجماع بکنه. در میان فقهای امامیه یک نفر در اصل مشروعیت قرعه مخالفت نکرد، تو علمای عامه چرا؟ عرض کردیم ابو حنیفه در بعضی از تعبیراتش میگه قرعه یه نوع قماریه. خب کسی که خب فقه بلد نباشه همینم باید بگه دیگه، البته قرعه قماره، مثل اینایی که مطلق سود رو میگن ربا، که در زمان ما متاسفانه این حرف خیلی هم رایج شده. یک مطلبی که عرض می شود که روی صناعت فقهی قابل تصحیحه این سودهاییست که بانک ها امروز به مردم می دن، این سودها روی عقول اسلامی ولو به نحو اجمال، یعنی اون کسی که میره پول رو در بانک میذاره نمیدونه ماهیت عقد مضاربه و فرقش با قرض چیه، خب ماهیت و فرقش رو طلبه باید بفهمه، مردم عادی که انتظار نیست که اینها رو بفهمن، اما میدونه این روی یک عقد اسلامیه، خب همین مقدار کافیه. در زمان امام رضوان الله علیه امام روی این صحه گذاشتن، فقهای اون زمان صحه گذاشتن، والد راحل ما رضوان الله علیه، من یادم هست در همین جا این عرض می شود که ضوابط بانکی رو در مجلس استفتاییشون مورد بحث قرار گرفت، موادش خونده شد، تحلیل شد، فرمودن اینا ربا نیست. حالا امروز کسی که تخصص تو این امورم نداره، کارش کار دیگری هم هست، میاد میگه اینا اکثرش رباست و بعد این مطلب متاسفانه به بعضی از علمای حوزه ما هم سرایت میکنه. کجاش رباست؟ مگر هر سودی در اسلام رباست؟ سودی که در مضاربه هست، در شرکت هست، در این گونه عقود وجود داره، کجاش رباست؟ و من یادم هست که یک روزی مسئول بانک مرکزی اون زمان آمد همین جا در همین اتاق، من ازش سوال کردم این پولهایی که شما به عنوان قرض الحسن یا مضاربه از مردم میگیرید آیا از یک دست پول میگیرید به یه عده قرض میدید به اونا میگید 24% بده، به اینا میگه خب بیاد این 15% هم مال شما، 9% 10% هم مال بانک، خب اگه این باشه خب این روشن رباست. ولی ایشون خودش گفت خب من به شما بگم 90% این پولهای مردم در امور عمرانی، در پروژه های بزرگی که در کشور کارخانه ها، سد ها، جاده ها، نمیدونم اینا داره مصرف میشه، داره باش کار میشه. او وقت حالا ما بیاییم بگیم تمام این بانک ها ربا، 30 سال انقلاب رو زیر سوال ببریم، بگیم 30 سال در حکومت اسلامی مردم ربا خوردن، ربا دادن زیر سایه این امامه، خب این حرف درست نیست. خب شما اگر نظرت این است که این رباست، این نظر شخصی شما. ببینید آیا همه مراجع و بزرگان ما قائل هستن به اینکه این رباست؟ ما بیاییم امام رضوان الله علیه فقهای اون زمان که با دقت نشستن اینا رو بررسی کردن، همه اینا رو بگیم تمام اینا رباست. خب اینم شبیه حرف ابو حنیفه میشه که گفته قرعه قماره. خب پس ببینید در میان فقهای ما احدی از فقها مخالفت نکرده با مسئله مشروعیت قرعه، اصل مشروعیت قرعه. و این اجماع محصلم که ایشون ادعا کرده بسیار مطلب محکمیه. اگر بنا باشه ما در فقه چند تا اجماع محصل داشته باشیم، یه موردش در باب قرعه است. خب حالا سؤالی که اینجا آقایون اشاره فرمودن این است که این اجماع آیا اجماع مدرکی نیست؟ و اجماع مدرکی یا اجماعی که محتمل المدرکه دیگه به حسب اصطلاح نمیتونه به عنوان یک دلیل مستقل باشه، اجماعی میتواند اصالت داشته باشه و دلیل مستقل باشه که مستند به روایتی و مستند به کلامی از معصوم علیه السلام نباشه، چه بسا اینها استناد کردن به هم روایات القرعه فی کل امر مجهول، القرعه فی کل امر مشکل. خب اینجا دو تا بحثه، یه بحث مبناییه، آیا اجماع مدرکی یا محتمل المدرک این از اعتبار ثابت میشه؟ این یک بحث. اونایی که مبناشون این است که از اعتبار ثابت میشه اینجا عرض شد، اگر مدرکی یا محتمل المدرک بدونن باید بگن از اعتبار ثابت. اما بحث دوم این است که آیا واقعا در ما نهنفی این اجماع مدرکیه یا نه. شما ملاحظه فرمودید که ما عبارات فقها رو که قبلا آوردیم، فقها این مسئله لکل امر مشکل رو میگن، ولی ما تو روایات و کتب اربعه و غیر کتب اربعه هر چی تفحص کردیم لکل امر مشکل روایتی پیدا نکرد. و این مطلب باشه که اونا مسلم بوده، مسلم بوده مشروعیت قرعه، مسلم بوده فی کل امر مشکل جاریه، اما به این تعبیر توی روایات ما نداریم.
خب حالا که به این تعبیر توی روایات نداریم،
باز در اینجا میتونیم بگیم اجماع محتمل المدرکه. نیامدن بگن اجماع داریم فی کل امر مجهول، اومدن رو فی کل امر مشکل. لذا در این که واقعا در اینجا این اجماع مدرکی یا محتمل المدرک باشه ما بسیار بعید میدونیم و احتمالش طوری که قابل اعتنا نیست. یعنی اصلا در پیش علما بعد از زمان ائمه معصومین اینقدر مشروعیت قرآن مسلم بوده که لولا این روایات باز علما فرمودن قرآن مشروعیت داره. لذا این اشکال هم در اینجا وارد نمیشه، ولو که مرحوم بجنوردی، مرحوم والد ما رضوان الله علیه اینا فرمودن این اجماع مدرکی یا محتمل المدرکه باید کنار گذاشت. ما در سال گذشته در بحث قاعده الزام در اصل مبنا هم ما یه مقدار تردید داریم. شما ببینید این مسئله که این اجماع مدرکیه شاید از زمان مرحوم شیخ به بعد تو کلمات بیشتر رایج شده. متقدمین از فقها اجماع رو می آوردن کنار خود ادله، هیچ هم نمی گفتن این مدرکی هست و باید گذاشت کنار یا محتمل المدرکی. ما در اصل مبنا هم تردید داریم، در بحث قاعده الزام گفتیم. راجع به این مسئله بانک ها برای تکمیل مطلب اینو البته عرض بکنم، چون اون رو عرض کردیم میرم در ذهن آقایون باشه. والد ما رضوان الله علیه می فرمودن اینا ربا نیست، اما می فرمودن تنها چیزی که هیچ توجیه نداره این گیر کرده، این رو استثنا می کردن. و باز رئیس بانک مرکزی آمد یه روز همینجا خدمت ایشون یک ساعت اصرار کرد، توجیه کرد، عناوین مختلف رو آورد. من یادم ایشون می‌فرمودن هر راهی برید این رباست، اون ربا هست. در دیرکر از 15 سال پیش هم ایشون می‌فرمودن دیرکر دیگه میگیره بانک رباست، حرام تردیدی نیست. حالا ما بیاییم این رو سرایت بدیم به سود مضاربه ها، به سود وام مشارکت، به سود عنوان جهاره، عقودی که الان بانک ها رو همه ندارن انجام میدن. اصلا این عقود یه امور اعتباری هست. شما بیایید بگید آقا نتیجه این دوتا یکیه، چون نتیجه یکیه پس هر دو حرامه. نه، نتیجه عرض میزود که دوتا عرض، سه تا عرض، چهار تا عرض ممکنه یکی باشه، اما یه راهش از نظر اعتبار شرعی باطله، یه راهش صحیحه. اینا امور اعتباری هن، امور تکمیلی که نیستی بگیم شعاره تکمیلا اینها رو مؤثر میدونه. اینم تکمیل اون مطلب. ما انشالله روز شنبه اگر آقایون تشریف بیارن ما میاییم، حالا یه نظر آقایی هم بکنیم ببینیم وقتی. بله انشالله شنبه انشاءالله میاد. بحث مهمی هم داریم شنبه، انشاءالله دنبال بکنیم.